بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. درود از کتن سیف البحر غلطه، سیف البحر، سیف البحر را هم و جواهر نقل میکنه از لغویین که به معنی ساحل بحر، سیف به معنی شمشیر مراد نیست. سیف البحر یعنی ساحل البحر. اینکه ساحل البحر را اسم بردن برای این به که معمولا ساحل سواحل دریاها به خاطر اینکه در معرض خطر آب گرفتگی معمولا هست، در نتیجه گاهی زیر آب میره و گاهی هم از آب ممکنه خارج بشه. اینها عرض کنم حضورتون که جزء اراضی محیات به اون صورت نیست. آیه صاحب جواهر می‌فرمایند که یه سری از مسائل قبل از نزول آیه انفال بوده و یک سری اموری که بعد میاد. اونهایی که قبل از نزول آیه انفال بوده که تفسیر شده به موارد چندگانه‌ای که بعد رسید، خب اون موارد قهرن جزء انفال میشه که مثل مواد اراضی مواد که اینها قبل از آیه انفال به صورت مواد بوده یا اراضی که مثلا فتح شده است بدون اذن امام و بدون حضور امام، اینها میشوند جزء انفال. اما حالا اگر فرض کردیم یک زمینی از کنم حضور که قبل از آیه انفال محیات بوده ولو به وسیله کافری حیات پیدا کرده، این دیگه جزء انفال نیست، زیرا انفالی که نام بردن نگفتن اراضی محیات هم جزء انفاله. بنابراین اگر فرض کردیم و روی دی کفار آمدند و زمینی را احیا کردند و درش کشاورزی و زراعت می کنند، خب مثل اراضی خیبر، اراضی بن نظیر که اینها ولو یهود بودند اما قبل از نزول آیات شریف قرآن احیا کرده بودند، طبق قانون من احیا ارضن فهی له، این علی القاعده مال خود اونهاست. ما مکررن این عرض کردیم یه مسئله داریم که فوق همه هست و همه آسمان و زمین مال خداست، خداوند متعال همه را در اختیار انبیاء خودش ان الارض یورثها عبادی الصالحون. اون یه مرحله است که مرحله ملکیت های فوق به اصطلاح اعتباریاته، اما بعد در مقام اعتباریات مسلمه که بالاخره هر جمعیتی که یک نقطه ای را احیا کردن و در آنجا کشاورزی کردن و اون نقطه زمین به وسیله بنا یا مثلا کشاورزی احیا شد، آثار ملکیت اعتباری بر آنها بار میشه. اون وقت اگر بعدن گرفتن مسلمین به فتح ان وطن برمیگرده، اونم باز ملک امام نمیشه بلکه ملک عامه مسلمین میشه در اراضی مفتوحت ان وطن. اگر بعد همین مفتوحت انبتن به اذن امام نبود، برمیگرده به ملک شخص امام میشه. اما منظور اینه که ما نمیتوانیم بگیم به خاطر اون روایاتی که گفته ان الارض لله یورثها من یشا، بیایم بگیم که پس همه از کنم اراضی ملک امامه و در نتیجه هر کسی که در هر زمینی احیا کرده این ملک امام است و بنابراین آثار ملکیت اعتباری بر او بار نمیشه. خیر، نظام جهان هستی که از طرف شارع هم امضا شده برای اینه که هر کسی و هر جمعیتی که نقطه از نقاط زمین را احیا کنند به وسیله امارتی یا به وسیله کشاورزی علل قاعده مالک اون مال میشن، چون که مباهات اصلیه هم همینطوره. حالا اگر یک یهودی یک کافری رفت از میان بیابونها حطب جمع کرد، مثلا بوتهای بیابان را جمع کرد می آورد مدینه، پیغمبر ازش نمی خرید یا مسلمان ها از او نمی خریدن؟ خب قطعا اینطور بود که می خریدن. پس بنابراین نمی توان گفت که چون حالا همه زمین مال پیامبر و امامه، پس احشاب و اخطاب و امثال اینها هم مال امام است و هر کسی که در اینجا دست برد احیا کرد و گرفت به احتشاب یا احتطاب کرد اینا هم قصف کردن. نه، ما یه مقدار بید بسنجیم مسئله عرفیت و به اصطلاح عقلانیت را منکر نمیشیم. نمیگیم به این که هر کسی در هر نقطه زمین اگر غیر شیعه بود گرفت قاصب است و بعد مالک اعتباری نیست. چرا؟ قطعا پیامبر مکرم اسلام و بعد هم خلفا مخصوصا مولای ما امیر المؤمنین و ائمه طاهرین آثار ملکیت را بر کسانی که احیا می کردند اراضی موات را یا احتشاب و احتطاب می کردند مباهات اولیه را بر او بار می شده. و از این قبیل سیف البحر، یعنی زمین هایی که در اطراف مثلا رودخانه های بزرگ یا دریاها هست، اینها هم مثل رؤوس الجبالی که در بعض از روایات وارد شد، اینها هم اگر مباتند و قابلیت کش نداشته باشند و کسی احیا نکرده باشه، فرمود ملک امام هست. گرچه در سیف البحر به خصوص گفتیم نصی وارد نشده، ولی به قول استاد فرمودن اینها یا این است که موات بالاصاله اند به مراضی موات للذی لا رب له، به حسب اون صحیحه ملک امام علیه السلام. از این باب میتونیم بگیم ملک امام است. اما اگر همین سیف البر مثل اطراف رودخانه نیل را آباد کردن کسانی ولو غیر شیعه و غیر مسلمین، علل قاعده مالک می شوند و بعد مگر به جنگی به غیر ذالکی در اختیار مسلمین قرار بگیره یا باد انها اهلها، که طبق روایاتی که گفتیم باد انها اهلها می شود جزء انفال و ملک امام علیه السلام. خب حالا مثلا این اصلا میگتن که اهل این بوتهایی که اطراف مدینه بود مال کفار، اگر برن بگنم بازم حرام بوده، بیره مال اونا بوده. بله، ما غیر از ما انفال ما یه قسمی هم داریم که به عنوان مباهات اصلیه هستن دیگه. آبهای رودخانه ها مباهات اصلیه نیستن، آب دریاها ها مباهات اصلیه نیستن. خیلی خوب، بله، اصلا همین رؤوس جبال و امثال ذلك را هم کردن برای اینکه ممکنه که خود زمینش اینطور بوده، اما مثلا احتشابات و امثال ذلکش مال امام علیه السلام نباشه، جز مباحث اولیه باشه که هر کسی یا کرد. آقا مثل که شما، یعنی شما آب رودخانه ها، آب دریا ها همه مال امامه، پس بنابراین دیگران که میگرن ملکیت اونا، معنیش اینه که یعنی اگر دستی که بهش نرسه به قبل از آیه انفال به قول صاحب جواهر اینها باقی مونده به اون حال، اینا رو شامل نمیشه. اما اگر بنا شد به این که قبل از آیه انفال اینها رو افراد احیا کرده باشن، مال خودشونه. مباحات اصلی هم که بله، نگفتش که نگفت در روایات که دیگه کنده هایی که تو خیابان ها ریخته خب اگر آن شد که بینید، ما گفتیم که امام یعنی مقام امامت. خب وقتی مقام امامت بشه یعنی حاکم شهر، مثل که الان در کشور ما هم همینطوره. شما از کنه دولت اراضی ملی، اراضی به اصطلاح همین توی خیاب بیابانها را میگنه جدو منابع طبیعیه، و جدو منابع طبیعیه شما هم میخواستی که بیتی سر رو کنی بهتون اجازه نمیدم، میگن یا بیا بخر یا بیا اجاره کن. این هم به این منظوره، یعنی مقام امامت و حکومت اسلامی اقتضا داره که این گونه چیزها در اختیار امام برای اجاره که امور کشور باشه. اما در این حال همین حکومت اسلامی ما، خب قبل از اینکه حالا مثلا بخاطر نمیدن فضای سب یا بخاطر جلوگیری از این عرض کنم گرد و خاک و امثال ذالک، حالا آمدن میگن آقا یادت میاد حتما قیچایی که توی بیابان ها بود، بوتهایی که توی بیابان ها بود، خب ما همه یادمونه که میکنن میآوردن میفروختن. خب اما الان حالا دولت به علت های طرف گروش گرفته، ولی اینها در زمان پیغمبر هم همینطور بوده. مگه ما ندارین در زمان پیغمبر یهودی ها میرفتن کنده ها رو از اطراف مدینه جمع میکردن میآمدن میفروختن؟ پیغمبر نفرمود که این آمده که من هسته که. بنابراین همه این من احیا ارزن مد اون وقت این جالب میگه برای آخوی میگه گاهی خیلی اثر بر این بار نمیشه، برای اینکه از این هایی که احیا اگه کرد حتی بعد از اینکه مال انفال بشه، ایشون میگه ممکنه این ترخیص عمومی از طرف ائمه سلام الله علیه داده باشن که بالاخره بنابراین اینها را ولو این که ملک امام یعنی ملک مقام امامته، یک چنین اجازه کلی هم داده شده باشه که آقا بعد اگه کسی رفع احیا کرد مالک میشه. البته در روایت صحیح کابلی که اگه یادتون شون رو خوندین که در باب سوم از ابواب احیاء موات حدیث دارن دوم سوم باشه، اونجا گفتش که اگر بنا شد که کسی زمینی را احیا کرد، باید حتی از شیعیان باید خراجش را به اهل بیت من، به امام من برسانه، و اگر او رها کرد و رفت دیگری آمد باز احیا کرد و او را اسکان کرد، او حقه، ولی باید خراج را ببردازه. از این بر می آمد که بنابراین ملکیت امام از بین نمیره و باید خراج را به امام در زمان حضور امام پرداخت. خب اگر این باشه بالاخره معناش اینه که منافع او را میتوانه بگیره، ولی ملکیت جزء املاک و عمومی دولت اسلامی میشه. الان هم همین دوره در کشور ما، الان در کشور ما منابع طبیعی را میگن ملک دولته، کسی هم اگر خواست در اینها تصرف کنه یا به صورت اجاره بهش میدن یا به صورت مثلا تملیک میکنن، این طور باشه. ولی مباحات اصلیه را زارن ائمه علیهم السلام هیچ وقت گروش را نگرفتن و منعی از اینها نکردن. حالا آب رودخانه کسی میخواد برداره ببره بخوره، یا حتی که توی کشاورزی ببره، یا آب دریا را برای شنا کنه، مثلا بیاد بگیم بریم از امام اجازه بگیره. حدیث کاوه سیه کاوه گفتن در باب احیاء اموات باب سوم حدیث زاره هفتم یا دومه، حدیث دوم عرض کنم. این یک مسئله. این مطلب دیگر قضیه قطایع ملوکه. یا سوافا ملوک. ما مراجعه کردیم سوافا که جمع صافیه هست، در لغت گاهی به معنی زمین تفسیر شده. پادشاهان جور همونطوری که دیدید در زمان پهلوی هم همینطور بود، می آمدن یه مقدار زمینهایی را می گرفتند و برای خودشون اختصاص می دادن. نقاط خیلی زیبای کشور را در نظر می گرفتن، قصری در آنجا می ساختن که ما زیاد دیدیم. این حرف حتما شما هم بی خبر نیستید، زمان پهلوی از این کارها زیاد می کرد، مثلا رضا خان. پس قطعه یعنی قطعه هایی از زمین که آمده یک سلطانی از سلاطین گرفته، اگر مسلمان ها بر او پیروز شدن، این قطایه به این بخش ها مختص به امامه، دیگران در او شرکت ندارند. علاوه بر این یک مختصاتی دیگر ملوک داشتن، حال غیر از این قطایه زمین، مختصات دیگری که برای خودشون بوده، مثل قصر، یا مثلا قصری که در مدائنه که خاقانی هم میگه از کنم بیدین که نمیدنم حیوان مدائن را آینه عبرت بیم. این گونه که اموری که مختص به ملوک هم بوده، اینها را هم نیز جز به انفال که در چند روایتی منج روایت عوان بن نقله که معتبرم هست، در باب اول انفال میگه بیدین که اینها هم نیز ملک امامه و امام میتوان اینها را بگیرد به جز انفال. خب اما حالا غیر از اینها یه امور دیگری را اگر امام عشقش گرفت که بگیره، آیا اینها ولو جز به قطای ملوک نیست و جز به سوافی و مصطفاهای یعنی منتخابهای به اصطلاح سلاطین و ملوک نیستند، اینها هم میتونه امام مثلا بیاد در یه اراضی مفتوحه انبتنی یا در یه نقطه‌ای بگیره یا نه؟ دیدیم بعض از روایات فرمود که دابه فارهی یا جاریه فارهی یا کذایی، از این برمیاد که لهو ما یشا. بعض از روایات هم داره که اون چی که دوست داشت امام میتوانه انتخاب کنه و ملک شخصی خودش میشه، ولو داخل در صفایا یا تبعت کنم قطای ملوک نباشه. خب این هست، بله. ما در صحیحه ولی که یادتون باشه در غنیمت دارالحرب خوندیم، فرمود پیغمبر اکرم بعد از جنگ بدر بود اون چه که از دوست داشت از مختصات خودش انتخاب کرد و گذاشت کنار، بعد باقی را تخمیز کرد و یه خمسش خودش برداشت و چهار خمس را گذاشت. در بعض از روایات هست، این که من دارم میگم که مراجعات با خودتون، بعض از روایات هست که اگر امام علیه السلام در انتخاب اونقدر انتخاب کرد که هیچ دیگه برای سمز کنم مجاهدین و مقاتلین نماند، بازن لهو لذالک، اشکال نداره. خب این یه مقامی است که دیگه مقام باز بالاتر از صفایه و قطای ملوکه. معنیش اینه که امام علیه السلام چنین اختیاری داره که بیاد اون چه که مایل است از غنایم و غیر غنایم برداره و این هم جزء انفاله. بنابراین اختصاص نداره انفال به خصوص صفایا یا قطای ملوک، بلکه ما احبه الامام یا مرتضاه النبی لهو این که عصر کنه و بعد این هم جزء انفال میشه. حالا بعد امام اگر خواست به کسی ببخشه لهو ذالک، نخواستن ببخشه لهو ذالک. بله، آره، آفری. منتها مرحوم میگه مادامی که این انتخاب امام یا پیغمبر به حد اجحاف نرسه، که بعد مدارک میگه اولاد ترک این قیده، برای اینکه امام مسلما اشراف نمیکنه مقام امام و مقام پیامبر معصوم که نمیرسه به حدی که بیاد اشراف به مسلمین بکنه. لذا مدارک میگن قید ما لم یشرف قید زیادی است که نیاز به این قید نبوده. بعد یکی دیگه از موارد انفال میراث من لا میراث له، اینه که هم در روایت عوان بن تقلبه که در همین باب اول ابواب انفاله و هم در مرسله ارز کنم حماد وارث شده که میراث من لا میراث لا وارث له، این هم جزء انفاله و امام علیه السلام میتوانی این را بگیره و ملک شخصی خودش قرار بده، یعنی ملک مقام و حال امامت که ما میشه گفتیم امام به ما انه امامون که حیثیت تقییدیه است. خب حالا با توجه به این مجموعه عرائض معلوم شد به این که بالاخره عرض کنم حضورتون زمنان ها در قطای ملوک حتی گفتن مین که میتوانه منقولات را هم امام برای خودش از ملوک اختصاص بده، چون فرقی نمی کنه، لازم نیست که حتما عراضی باشه، بلکه صفایا و مختصات ملوک را ما للملوک در بعض از روایات داره، حالا ولو منقولاتی باشه، چیزهای قیمتی همونطور که از این فساز کنن ما رفتیم دیدیم از کنن رضا شاه و پسرش چیزهای مختصاتی توی خانه های خودشون باشه. از کنم بعد اینکه حالا آمدیم یه قسم دیگه، قسم دیگر معادنه. این معادن که دیدیم در بعض از روایات صحیح هم حتی فرمود یکی دیگه از به اصطلاح چیزها همین از کنم که انفال معادن است. خب ما قبلا اگر یادتون باشه در بحث خمس خوندیم که آقا هر کسی یه رفت معدنی را استخراج کرد مال خودشه، باید یه خمسش را بپرداده، چهار خمسش هم مال خودشه. اینجا چطوری باید معادن را جزء انفال قرار داده؟ خب اگر از انفال باشه همه معدن مال امامه، نه که فقط خمسش برای امام باشه، در صورتی که ما قبلا در روایات خمس یکی را معدن خوندیم، در معادن مثل سایر موارد خمس یک خمسش مال امامه، چطوری میشه؟ اینجا جواهر سه احتمال داده که استادم به تبعیشون آورده. یک احتمال این است که این معادنی که فرموده جزء انفاله معادنی باشه که در اراضی انفاله، یعنی اون اراضی که مختص به امامه، اگر در اون اراضی معدن پیدا شد این معدن اون اراضی هم ملک شخص امامه به تبع خود زمین. برخی گفتن نه، ادله خمس مقدمه، معادن را اگر استخراج کردن فقط خمسش باید بدن، چهار خمس دیگرش برای مستخرجه. بعضی هم آمدن دو تفصیل دادن، گفتن که اگر این معدن در مرکز شخصی یا در مفتوحت انبتن پیدا بشه، اینطور جاها که پیدا بشه این ملک برای مستخرج است، این ملک چیز به اصطلاح ملک برای صاحب ارض یا جزء انفال، و اگر این عرض کنم که معادن را در جاهای دیگری پیدا کنند، در مباحات اولیه پیدا کنند و استخراج کنه، این مورد خمسه. اما استاد خوی میگه علا ای تقدیر ثمره ای نداره. چرا؟ برای اینکه چون اگر به فرض جزء مورد خمس جزء مورد انفال باشه به ادله خم پس تحلیل شده برای مستخرج، بعد گفته یه خمسش را بده و باقی هم مال خودشه. اگرم بر فرد جزو انفال نباشه، خب بازم معلومه وقتی جزو انفال نبود میشود جزو مباحات اولیه که وقتی استخراج کردن با دادن خمس باقی ملک میشه. منتها فرقش اینه، اگر گفتیم معادن جزء انفال، نیاز به تحلیل امام علیه السلام داره. اگر گفتیم معادن جزء مباحات اصلیه، دیگه احتیاج به تحلیل امام نداره، بلکه تحلیل شرعی است من قبل الله تبارک و تعالی. ولی علا ای تقدیرن معادن چه جزء انفال باشه و چه جزء انفال نباشه، تخمیس او مسلمن واجبه و در ما سوای خمس ملک برای مستخرجه، حالا یا به تحلیل من الائمه یا به تشریع من الله تبارک و تعالی. اما برسیم به حکمش تا